سلام، به دادار خوش اومدین. در حال خوندن کتاب ارمیا از مجموعه عهد عتیق هستیم. 20 باب از این کتاب رو با هم خوندیم و امروز می‌خوایم ادامه اون رو با هم بخونیم. همونطور که توی اپیزودهای قبلی هم گفتم، کتاب داستان خاصی رو دنبال نمی‌کنه. بر همین آنچه گذشته خاصی هم نداره که من براتون بگم. و به طور کلی یه سری هشدارهاییه که یهوه و گاهی ارمیا به بنی اسرائیل میدن. انتهای اپیزود قبلی دیگه ارمیا خیلی کلافه شده بود و داشت به خودش بد و بیرا میگفت که ما همونجا تنهاش گذاشتیم و باب 20 رو تموم کردیم. امروز میریم ببینیم که در ادامه ماجراهای ارمیا و بنی اسرائیل به کجا کشیده میشه. باب 21. یه روزی شاه صدقیا دو نفر از درباریانش یعنی فشهور و سفنیای کاهن رو پیش من فرستاد. حواسمون هست دیگه، راوی مطالب ارمیاست. اونا اومدن تا به من بگن نبوکدنصر پادشاه بابل به ما اعلان جنگ داده، تو از یهوه درخواست کن تا ما رو یاری کنه، شاید به خاطر تو به ما لطف کنه و مثل گذشته یه معجزه‌ای بکنه و نبوکدنصر رو وادار به عقب نشینی کنه. بعد من فرستاده های پادشاه رو پیش اون برگردوندم تا بهش بگن که یهوه خدای اسرائیل چنین گفته: من سلاح‌های شما را که در جنگ علیه پادشاه بابل و سپاهش به کار می‌برید بی اثر خواهم ساخت و ایشان را که شهر را محاصره کردند به قلب شهر خواهم آورد. من خود با تمام قدرت و با نهایت خشم و غضب خود علیه شما خواهم جنگید و تمام ساکنان شهر را از انسان و حیوان به وبای وحشتناکی مبتلا کرده و خواهم کشت. سرانجام خود صدقیا، پادشاه یهودا و شما درباریان و همه آنانی که از وبا و شمشیر و قحطی جان سالم به در برده باشند به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و لشکریانش خواهم سپرد. به دست کسانی که تشنه خونتان هستند تا بدون ترحم و دلسوزی همه را بکشند. بدتر شد. اومدن از یهوه خواستن کمک کنه. یهوه آمد گفت نه تنها کمک نمی کنم بلکه با اونا. بعد از اون یهوه به من گفت که به مردم هم اینا رو بگم. اینک دو راه پیش روی شما می گذارم. یکی راه زنده ماندن و دیگری راه مرگ. یا در اورشلیم بمانید تا در اثر جنگ و قحطی و بیماری هلاک شوید، یا شهر را ترک کرده و خود را به محاصره کنندگان بابلی تسلیم کنید تا زنده بمانید. زیرا من تصمیم دارم این شهر را نابود کنم و به هیچ وجه تصمیمم تغییر نخواهد کرد. پادشاه بابل این شهر را تسخیر کرده و با آتش آن را از بین خواهد برد. یهوه به خاندان پادشاه یهودا که از نسل داوود هستن هم اینطور میگه: به هنگام داوری همواره با عدل و انصاف قضاوت کنید. از مظلوم در مقابل ظالم حمایت کنید. در غیر این صورت خشم من به سبب شرارتهایتان افروخته خواهد شد و کسی نخواهد توانست آن را خاموش کند. ای مردم اورشلیم، من بر ضد شما هستم و با شما خواهم جنگید. شما با تکبر میگویید کیست که بتواند به ما حمله کند و شهر ما را به تصرف درآورد؟ بنابراین من شما را به سزای گناهانتان خواهم رسانید و در جنگل‌هایتان چنان آتشی برپا خواهم نمود که هرچه در اطرافش باشد بسوزد. باب 22. یهوه گفت که به قصر پادشاه یهودا برم و به اون کسی که روی تخت پادشاهی داوود نشسته و به همه درباریان و اهالی اورشلیم بگم که یهوه اینطور گفته: عدل و انصاف را به جای آورید. داد مظلومان را از ظالمان بستانید. به غریبان یتیمان و بیوه زنان ظلم نکنید و خون بیگناهان را نریزید. اگر آنچه میگویم انجام دهید، اجازه خواهم داد که همواره پادشاهانی از نسل داوود بر تخت سلطنت تکیه زنند و با درباریان و همه قوم در سعادت و آسایش روزگار بگذرانند. ولی اگر این حکم را اطاعت نکنید، به ذات خود قسم که این قصر به ویرانه تبدیل خواهد شد. اگرچه این قصر در نظرم مثل سرزمین حاصل خیز جلعاد و کوههای سرسبز لبنان زیباست، اما آن را ویران و متروک خواهم ساخت تا کسی در آن زندگی نکند. افرادی ویرانگر را همراه با تبرهایشان خواهم فرستاد تا تمام ستونها و تیرهای چوبی آن را که از بهترین سروهای آزاد تهیه شده قطع کنند و در آتش بسوزانند. آنگاه مردم سرزمین‌های دیگر وقتی از کنار خرابه‌های این شهر عبور کنند، از یکدیگر خواهند پرسید چرا یهوه با این شهر بزرگ چنین کرد؟ در پاسخ خواهند شنید چون اهالی اینجا یهوه خدای خیش را فراموش کردند و عهد و پیمانی را که با ایشان بسته بودند شکستند و بت‌پرست شدند. یهوه میگه که برای یوشیای پادشاه که در جنگ کشته شده گریه نکنید، بلکه برای پسرش یهوآهاز ماتم بگیرید که به اسیری برده خواهد شد، چون او در سرزمینی بیگانه خواهد مرد و دیگر وطنش را نخواهد دید. یهوه میگه وای بر تو ای یهویاقیم پادشاه که قصر با شکوهت را با بهره کشی از مردم میسازی. از در و دیوار قصرت ظلمت و بی‌عدالتی می‌بارد. چون مزد کارگران را نمی‌پردازی. می‌گویی که قصر با شکوهی می‌سازم که اتاق‌های بزرگ و پنجره‌های زیادی داشته باشد. سقف آن را با چوب سرو آزاد می‌پوشانم و بر آن رنگ قرمز می‌زنم. آیا فکر می‌کنی با ساختن کاخ‌های پرشکوه سلطنتت پایدار می‌ماند؟ چرا سلطنت پدرت یوشیا آنقدر دوام یافت؟ چون او عادل و با انصاف بود. به همین علت هم در همه کارهایش کامیاب می شد. او از فقیران و نیازمندان دستگیری می کرد، برای همین موفق بود. این است معنای خداشناسی. ولی تو فقط به دنبال ارضای حرص و آز خودت هستی. خون بیگناهان را می‌ریزی و بر قوم خود با ظلم و ستم حکومت می‌کنی. بنابراین ای یهویاقیم پادشاه، ای پسر یوشیا، پس از مرگت هیچ کس، حتی خانواده‌ات برایت ماتم نخواهد گرفت. قومت نیز به مرگ تو اهمیتی نخواهند داد. جنازه تو را از اورشلیم کشان کشان بیرون برده و مانند لاشه الاغ به گوشه‌ای خواهند افکند. ای مردم اورشلیم، به لبنان برید و اونجا گریه کنید. در باشان فریاد بزنید و روی کوههای موآب ناله سر بدید. چون همه دوستا و همدستانتون از بین رفتن. وقتی که توی سعادت و خوشبختی بودید، یهوه با شما حرف زد ولی شما گوش ندادید. شما هیچ وقت نخواستین از اون اطاعت کنید. عادت همیشه شما همین بوده. حالا وزش باد خشم یهوه همه رهبراتون رو نابود کرده. همه همپیمانای شما به اسیری گرفته شدن و آخرش شما به خاطر شرارتهاتون شرمنده و سرفکنده میشید. ای کسایی که توی کاخهای تزئین شده با چوب سرو لبنان زندگی میکنید، به زودی یه درد ناجوری مثل درد زایمان به سراغتون میاد. اون وقت همه برای شما دلسوزی میکنن. یهوه به یهویاکین پسر یهویاقیم پادشاه یهودا هم اینطور میگه. تو حتی اگر انگشتر خاتم بر دست راستم بودی، تو را از انگشتم بیرون میآوردم و به دست کسانی میدادم که به خونت تشنه اند و تو از آنان وحشت داری. یعنی به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و سپاهیان او. تو با مادرت را به سرزمینی بیگانه خواهم افکن تا در همانجا بمیرید. شما هرگز به این سرزمین که آرزوی دیدنش را خواهید داشت باز نخواهید گشت. ارمیا میگه که ای یهوه، آیا این مرد، یعنی همون یهویاکین، مثل ظرف شکسته شده که کسی به اون نیاز نداره؟ به همین دلیله که خودش و فرزندانش به سرزمین بیگانه به اسیری میرن؟ ای زمین، ای زمین، کلام یهوه رو بشنو. یهوه میگه نام این مرد، یعنی همون یهویاکین، نام این مرد را جزء افراد بی اولاد بنویس. جزء کسانی که هرگز کامیاب نخواهند شد، چون هیچ یک از فرزندان او بر تخت سلطنت داوود تکیه نخواهد زد و بر یهودا فرمان روایی نخواهد کرد. باب 23. یهوه میگه وای بر شما ای شبانان گله من و ای رهبران قوم من که اینطور گوسفندان مرا پراکنده کرده و از بین برده اید. شما به جای اینکه گله مرا بچرانید و از آن مراقبت نمایید، آن را به حال خود رها کرده و از خود رانده و پراکنده ساخته اید. حال برای بدی هایی که به گوسفندان من کرده اید شما را مجازات می کنم و من خود بقیه گلم را از همه سرزمین هایی که ایشان را به آنجا رانده ام جمع خواهم کرد و به سرزمین خودشان باز خواهم آورد و آنان صاحب فرزندان بسیار شده تعدادشان زیاد خواهد گردید. آنگاه شبانانی برای آنها تعیین خواهم نمود که از ایشان به خوبی مراقبت کنند. آن وقت دیگر از چیزی ترسان و هراسان نخواهند گشت و هیچ یک گم نخواهند شد. اینک روزی فرا خواهد رسید که من شخص عادلی را از نسل داوود به پادشاهی منصوب خواهم کرد. او پادشاهی خواهد بود که با حکمت و عدالت حکومت کرده، در سراسر دنیا عدالت را اجرا خواهد نمود و نام او خداوند عدالت ما خواهد بود. در آن زمان یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل صلح و آرامش زندگی خواهد کرد. در آن ایام مردم هنگام سوگند یاد کردند دیگر نخواهند گفت قسم به خدای زنده که بنی اسرائیل را از مصر رها داد، بلکه خواهند گفت قسم به خدای زنده که قوم اسرائیل را از سرزمین هایی که ایشان را به آنجا تبعید کرده بود به سرزمین خودشان بازگرداند. به خاطر پیامبرای دروغگو و هیله‌گر دلم شکسته. مثل کسی که مست شرابه گیج و حیرونم. چون سرنوشت ترسناکی در انتظار این پیامبر است. یهوه با کلام مقدس خودش حکم محکومیت اونا رو صادر کرده. این سرزمین پر از زناکار شده. پیامبرا شرورن و نیروشون رو توی راه غلط به کار میبرن. برای همین زمین در اثر لعنت یهوه خوش شده. چراگاه هم از بین رفتن. یهوه میگه کاهنان هم مانند انبیا از من دور هستند. حتی در خانه من نیز شرارت میبرزند. از این رو راهی که میرون تاریک و لغزنده خواهد بود و در آن راه خواهند لغزید و خواهند افتاد. پس در زمان معین بر آنها بلا نازل خواهم کرد و مجازاتشان خواهم نمود. انبیای سامره بسیار شرور بودند. آنها از سوی بت بعل پیام می آوردند و با این کار قوم من اسرائیل را به گناه می کشاندند. و من همه اینها را می دیدم. ولی اینک انبیای اورشلیم از آنها شرورترند. کارهای خطرناکی مرتکب می شوند، زنا می کنند و نادرستی را دوست می دارند. به جای آنکه بدکاران را از راه های گناه‌آلودشان برگردانند، ایشان را به انجام آنها تشویق و ترغیب می کنند. این افراد از مردم شهرهای صدوم و عموره هم فاسدترند. از این رو من به انبیای اورشلیم خوراک تلخ خواهم خورانید و زهر خواهم نوشانید. چون ایشان باعث شدند که خدا نشناسی و گناه در سراسر این سرزمین رواج یابد. بنابراین به سخنان این انبیای دروغگو که به شما امیدهای بیهوده می دهند گوش ندهید، چون آنها از طرف من نیستند. این سخنان ساخته و پرداخته خودشان است. پیوسته به آنانی که به من بی احترامی می کنند می گویند جای نگرانی نیست، همه چیز به خوبی پیش می رود. و به آنانی که در پی هوس‌های خود هستند نیز به دروغ می گویند یهوه گفته است هیچ بلایی بر شما نازل نخواهد شد. ولی کدام یک از این انبیا آنقدر به یهوه نزدیک است تا افکار او را بداند و کلام او را بشنود؟ کدام یک از آنان به سخنان او توجه کرده تا او را درک کند؟ اینک یهوه گردباد شدید غضب خود را می‌فرستد تا زمین را از وجود این اشخاص بدکار پاک سازد. آتش خشم و غضب یهوه خاموش نخواهد شد تا زمانی که ایشان را به مجازاتشان برساند. در آینده این را به خوبی درک خواهید کرد. یهوه همچنان میگه که من این پیامبران را نفرستادم، ولی ادعا میکنند که از جانب من سخن میگویند. هیچ پیغامی به آنان ندادم، ولی میگویند که سخنان مرا بیان می‌دارند. اگر آنها از جانب من بودند، می‌توانستند پیغام مرا به مردم اعلام نمایند و ایشان را از راه‌های گناه‌آلودشان بازگردانند. من خدایی نیستم که فقط در یک جا باشم، بلکه در همه جا هستم. پس آیا کسی می‌تواند خود را از نظر من پنهان سازد؟ مگر نمی دانید که حضور من آسمان و زمین را فرا گرفته است؟ من از سخنان این پیامبران مطلعم. می دانم که به دروغ ادعا می کنند که من کلام خدا در خواب بر ایشان نازل کرده ام. تا به کی این پیام آوران دروغین با حرفهای ساختگیشان قوم مرا فریب خواهند داد؟ آنها با بیان این خوابهای دروغین میکوشند قومم را وادارند تا مرا فراموش کنند، درست همانطور که پدرانشان مرا فراموش کردند و دنبال بت بعل رفتند. بگذارید این انبیای دروغگو خواب و خیال خودشان را بیان کنند و سخنگویان واقعی من نیز کلام مرا با امانت به گوش مردم برسانند، چون کاه و گندم به سادگی از یکدیگر قابل تشخیص هستند. کلام من مثل آتش می سوزاند و مثل چکش خورد می کند. بنابراین من بر ضد این انبیایی هستم که سخنان یکدیگر را از هم می دزدند و آن را به عنوان کلام من اعلام می دارند. من به ضد این پیام آوران دروغین هستم که با خوابهای ساختگی و دروغهای خود قوم مرا به گمراهی می کشانند. من هرگز چون این افرادی را نفرستاده و مأمور نکردم. برای همین هیچ نفعی از آنها به این قوم نخواهد رسید. وقتی یکی از اقوام قوم یا یکی از انبیا یا کاهنان از تو بپرسند که پیغام یهوه چیست؟ تو جواب بده پیغام این است که یهوه شما را ترک خواهد نمود. و اگر کسی از قوم یا انبیا یا کاهنان درباره پیغام یهوه با تمسخر صحبت کند، او و خانواده‌اش را مجازات خواهم کرد. می توانید از یکدیگر این سوال را بکنید: یهوه چه جوابی داده است؟ و یا بپرسید: یهوه چه گفته است؟ ولی دیگر عبارت پیغام یهوه را به زبان نیاورید، چون هر یک از شما سخنان خود را به عنوان پیغام بیان می کنید و با این کار کلام یهوه را تغییر می دهید. می توانید از پیامبر بپرسید یهوه چه جوابی داده است؟ یا بپرسید یهوه چه گفته است؟ ولی اگر صحبت از پیغام یهوه بکنید در حالی که من گفتم آن را با بی احترامی بر زبان نیاورید، آنگاه شما را مانند بار از دوش خود افکنده، شما را با شهری که به شما و به پدرانتان داده بودم از حضور خود دور خواهم انداخت و شما را به آر و رسوایی جاودانه دچار خواهم ساخت که هیچگاه فراموش نشود. این توضیح کوچولو رو بگم که میگه یهوه داره میگه نگین پیغام یهوه، که اگه اینو بگین مثل بار از رو دوشم میندازمتون و ولتون میکنم. اینو باید بگیم که کلمه پیغام یا پیام و کلمه بار در عبری یک کلمه، در دوتا مفهوم. دیگه خودتون میتونین این ایهام کلامی این قسمت رو تشخیص بدین دیگه. بریم باب بعد. باب 24. بعد از اینکه نبوکدنصر پادشاه بابل، یهویاکین پسر یهویاقیم پادشاه یهودا رو همراه بزرگان یهودا و صنعتگرا و آهنگرا به بابل به اسارت برد، یهوه در رویا دو سبد انجیر به من نشون داد که در مقابل معبدش در اورشلیم قرار داشت. این نکته کوچولو رو بگم که دقت کردین دیگه، بابهای قبلی پیشگوییه، همش میگه یه روز اینجوری میشه. اما اینجا داره از این صحبت میکنه که وقتی که پادشاه یهودا به بابل تبعید شد من خوابو دیدم. اینجا دیگه پیشگویی نیست. اینجا واقعیت اتفاق افتاده. ارمیا خودش توی اون دوران بوده و حالا داره از دوران واقعی میگه. دیگه از پیشگویی رد شدیم. خب تو خواب دوتا سبد انجیر بهش نشون میده و حالا بقیهش. در یکی از سبدها انجیرای رسیده و تازه بود و توی سبد دیگه انجیرای بد و گندیده‌ای که اصلا نمیشد خورد. یهوه به من گفت: ارمیا، چه میبینی؟ جواب دادم: انجیر. انجیرهای خوب، خیلی خوبن، ولی انجیرای بد اینقدر بدن که اصلا نمیشه خوردشون. یهوه گفت: انجیرهای خوب نمونه ی اسیرانی است که از راه لطف به بابل فرستادم. من بر آنها نظر لطف انداخته مراقب خواهم بود که در آنجا با ایشان خوشرفتاری شود و ایشان را به این سرزمین باز خواهم گرداند. من نخواهم گذاشت ایشان ریشه‌کن و نابود شوند، بلکه ایشان را حمایت کرده استوار خواهم ساخت. به ایشان دلی خواهم داد که مشتاق شناخت من باشد. آنها قوم من خواهند شد و من نیز خدای آنان، چون با تمام دل نزد من باز خواهند گشت. ولی انجیرهای بد نمونه صدقیا پادشاه یهودا، اطرافیان او و بقیه مردم اورشلیم است که در این سرزمین باقی مانده اند یا در مصر ساکنند. من با ایشان همان کاری را خواهم کرد که با انجیرهای گندیده بی مصرف می کنند. ایشان را مورد نفرت تمام مردم دنیا قرار خواهم داد و در هر جایی که ایشان را آواره کنم مورد تمسخر، سرزنش و نفرین واقع خواهند شد. همه را گرفتار جنگ و قحطی و بیماری می کنم تا از سرزمین اسرائیل که آن را به ایشان و به پدرانشان دادم محو و نابود شوند. باب 25. در سال چهارم سلطنت یهویاقیم پادشاه یهودا، یه پیغامی برای همه مردم یهودا از طرف یهوه بر من نازل شد. توی همین سال بود که نبوکدنصر پادشاه بابل به سلطنت رسید. ما یه سیر خطی رو توی صحبت‌های ارمیا طی نمی‌کنیم دیگه. هی عقب و جلو داریم میشیم در گذشته و حال آینده. به تمام مردم یهودا و اهالی اورشلیم چنین گفتم: از سال 13 سلطنت یوشیا پادشاه یهودا تا حالا که 23 سال میگذره کلام یهوه به من نازل شده و من هم با کمال وفاداری اون رو به شما اعلام کردم. یهوه همیشه پیامبرای خودش رو پیش شما فرستاده، ولی شما توجه نکردین و هیچ وقت نخواستین گوش بدین. اونا همیشه به شما میگفتن که از راه‌های بد و از کارهای شرم‌آوری که انجام میدین دست بکشین تا یهوه اجازه بده تو این سرزمینی که برای همیشه به شما و اجدادتون داده زندگی کنی. پیامبرا از شما میخواستن که به دنبال بت‌پرستی نرین و با این کارا خشم یهوه رو شعله‌ور نکنین، مبادا که یه روز مجازاتتون کنه. ولی خب شما گوش ندادین و به کاراتون ادامه دادین و به آتش خشم یهوه دامن زدین تا بر شما بلا بفرسته. حالا یهوه اینطور میگه: چون از من اطاعت ننمودید من نیز تمام اقوام شمال را به رهبری نبوکدنصر پادشاه بابل که او را برای این کار برگزیده ام گرد خواهم آورد تا بر این سرزمین و بر ساکنانش و نیز بر اقوام مجاور شما هجوم بیاورند و شما را به کلی نابود کنند، طوری که برای همیشه انگشت نما و رسوا شوید. خوشی و شادی و جشن‌های عروسی را از شما دور خواهم ساخت. نه گندمی در آسیاب ها باقی خواهد ماند و نه روغنی برای روشن کردن چراغ خانه. سراسر این سرزمین به ویرانه ای متروک تبدیل خواهد شد و شما و اقوام مجاورتان برای 70 سال پادشاه بابل را بندگی و خدمت خواهید کرد. پس از پایان این 70 سال پادشاه بابل و قوم او را به خاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد و سرزمین آنان را به ویرانه ای ابدی تبدیل خواهم کرد و تمام بلاهایی را که توسط ارمیا بر ضد اقوام گفته بودم بر سر بابلی ها خواهم آورد. بلی، تمام بلاهایی که در این کتاب نوشته شده است. همانطور که ایشان قوم مرا اسیر کردند، اقوام مختلف و پادشاهان بزرگ نیز آنان را به اسارت خواهند برد و من مطابق کارها و رفتارشان مجازاتشان خواهم کرد. یک کوچولو بگم که همین اتفاق به دست کوروش میفته دیگه. حالا هم قبلا راجع به صحبت کردیم، هم فکر کنم میدونیم که حدود سال 539-540 قبل از میلاد کوروش بابل رو فتح میکنه و آخرین پادشاهشون کشته میشه و یهودی‌ها رو به سرزمین خودشون برمیگردونه. خب در ادامه ارمیا میگه که بعد از این حرفا یهوه خدای اسرائیل به من گفت این جام شراب را که از خشم و غضب من لبریز شده است بگیر و به تمام قوم هایی که تو را نزد آنها میفرستم بنوشان تا همه از آن نوشیده گیج شوند. ایشان در اثر جنگی که من علیه آنها برپا میکنم دیوانه خواهند شد. پس منم جام خشم و غضب رو گرفتم و به همه اقوامی که یهوه منو پیش اونها فرستاد نوشاندم. به اورشلیم و شهرهای یهودا رفتم و پادشاهان و بزرگانشون از اون جام نوشیدن. برای همین از اون روز تا حالا این شهرها ویران، مورد تمسخر، منفور و ملعونه. بعدش رفتم مصر. پادشاه مصر و درباریان اون و بزرگان و قومش و همه بیگانه های مقیم مصر هم از اون نوشیدن. پادشاه های شهرهای فلسطین هم از اون نوشیدن، یعنی اشقلون و غزه و اقرون و همه شهرهای دیگه. به سراغ قوم های ادوم و موآب و عمون هم رفتم. همه پادشاه های سور و سیدون، پادشاه های سرزمین های دریای مدیترانه، همه اون کسایی که موی خودشون رو میتراشن، همه پادشاه های عرب و قبایل چادرنشین، پادشاه های ایلام و ماد، همه سرزمین های دور و نزدیک شمال و همه مملکت های جهان یکی بعد از دیگری از اینجا نوشیدن. و سرانجام خود پادشاه بابل هم از اینجا نوشید. بعد از این اتفاق ها یهوه گفت به ایشان بگو از این جام غضب من بنوشید تا مست شوید و قی کنید. به زمین بیفتید و دیگر برنخیزید، زیرا شما را به مصیبت و جنگ گرفتار خواهم نمود. و اگر نخواهند جام را بگیرند و بنوشند به آنان بگو شما را مجبور به این کار خواهم کرد. من مجازات را از قوم خود شروع کردم، پس آیا فکر میکنید شما بی مجازات خواهید ماند؟ یقین بدانید که مجازات خواهید شد. من بر تمام مردم روی زمین بلای شمشیر و جنگ خواهم فرستاد. پس علیه آنها پیشگویی کن و به ایشان بگو که یهوه از جایگاه مقدس خود در آسمان بر قومش و بر تمام ساکنان جهان بانگ برمی آورد و بانگ او مانند فریاد انگورچینانی است که انگور را زیر پا له می کنند. فریاد داوری یهوه به دورترین نقاط دنیا میرسد، چون او علیه تمام قوم‌های جهان اقامه دعوا می‌کند. او هر انسانی را محاکمه خواهد کرد و تمام بدکاران را به مرگ تسلیم خواهد نمود. یهوه توانای بلند مرتبه میگه بلا و مکافات مانند گردبادی عظیم قوم‌ها را یکی پس از دیگری در هم خواهد کوبید. و به همه کرانهای زمین خواهد رسید. در آن روز جنازه کسانی که یهوه کشته است سراسر زمین را پر خواهد ساخت. کسی برای آنها عزاداری نخواهد کرد. جنازه هایشان نیز جمع‌آوری و دفن نخواهد شد، بلکه مانند فضله بر روی زمین باقی خواهد ماند. ای رهبرا و ای شبانان قوم ها، گریه کنید و فریاد بزنید و روی خاک بیافتید، چون که زمان آوارگی و هلاکت نزدیک. مثل ظرفای مرغوب میافتید و خورد میشید. راه فرار و پناهگاهی هم براتون وجود نداره. ناامید و وحشت زده داد میزنید، چون که یهوه چراگاهاتون رو خراب کرده و مملکتتون رو که توی آرامش بود نابود کرده. بله، یهوه شما رو ترک کرده، مثل شیری که لونش رو ترک میکنه و در اثر خشمش سرزمینتون با جنگ ویران شده. باب 26. در اوایل سلطنت یهویاقیم پادشاه یهودا، این پیام از طرف یهوه به من نازل شد: در حیات معبد بایست و سخنان مرا بدون کم و کاست به تمام کسانی که از نقاط مختلف سرزمین یهودا برای عبادت آمده اند اعلام کن. شاید گوش دهند و از راه‌های بد خود بازگردند و من نیز از تمام مجازات‌هایی که به سبب اعمال بدشان برای آنان در نظر گرفتم چشم‌پوشی کنم. این از سخنانی که باید به آنان اعلام کنی: من خدمتگزارانم انبیا را همواره نزد شما فرستادم، ولی شما به سخنان آنها گوش نداده اید. حال اگر به نااطاعتی خود ادامه دهید و دستوراتی را که به شما داده ام اجرا نکنید و به سخنان پیامبران توجه نکنید، آنگاه همانطور که خیمه عبادت را در شیلو از بین بردم، این خانه عبادت را نیز از بین خواهم برد و اورشلیم مورد نفرت تمام قوم‌های جهان واقع خواهد شد. وقتی که من پیغام را به گوش مردم رسوندم و همه چیزایی که یهوه به من گفته بود گفتم، کاهنا و پیامبرای دروغگو و مردم به سر من ریختن و فریاد زدن: تو باید کشته بشی. به چه حقی میگی که یهوه این عبادتگاه رو از بین میبره؟ اورشلیم رو چطوری میخواین ویران و متروک کنین؟ توی همین موقع بود که مردم از هر طرف دور من جمع شدن. وقتی که بزرگای یهودا از این ماجرا با خبر شدن، خودشون رو به سرعت از کاخ به معبد رسوندن و رفتن تو جایگاه مخصوص خودشون توی محوطه دروازه جدید نشستن تا به این امر رسیدگی کنن. اون وقت کاهنا و پیامبرای دروغگو ادعای خودشون رو در حضور بزرگان و مردم اعلام کردن و گفتن که شما با گوشهای خود شنیده اید که این شخص درباره این شهر چه پیشگویی هایی کرده و پی برده اید که او چه آدم خائنی است. بنابراین او باید اعدام شود. من در دفاع از خودم گفتم: خب یهوه منو فرستاده. یهوه گفته علیه این عبادتگاه و این شهر پیشگویی کنم. من هر چی که گفتم از طرف یهوه بوده. ولی اگه شما روش زندگی و اعمالتون رو اصلاح کنین و یهوه خدای خودتون رو اطاعت کنین، اونم مجازاتی رو که براتون در نظر گرفته اجرا نمی کنه. اما به هر حال من الان در اختیار شما. هر طور که صلاح می دونین با من رفتار کنین. ولی اگه منو بکشین، مطمئن باشین که یه آدم بیگناه رو کشین و خون من به گردن شما و همه اهالی این شهر می مونه. چون که واقعا یهوه منو فرستاده و این پیغام هایی که گفتم از طرف اونه. بعد از حرفای ارمیا، مردم و بزرگای قوم به کاهنا و پیامبرای دروغی میگن این مرد رو نمیتونی محکوم به مرگ کنی، چون به نام یهوه، به نام خدای ما صحبت میکنه. بعد از اون چند نفر از ریش سفیدای قوم بلند شدن و به مردم گفتن این تصمیم خوبیه. در گذشته هم میکا در زمان حزقیا پادشاه یهودا پیشگویی کرد که اورشلیم مثل مزرعی که شخم زده میشه زیر و رو میشه و در محلی که معبده، یعنی همون خونه یهوه، یه جنگل به وجود میاد. آیا حزقیا و قوم اون پیامبر یهوه رو برای این حرفا کشتن؟ نه، بلکه به کلام یهوه احترام گذاشتن و ازش اطاعت کردند و به یهوه التماس کردند که به اونا رحم کنه. یهوه هم از مجازاتی که برای اونها در نظر گرفته بود چشم پوشی کرد. حالا اگه ما ارمیا رو به خاطر اعلام پیام یهوه بکشیم، قطعاً بلای بزرگی به ما نازل میشه. در ادامه یه پاراگراف تو پرانتز نوشته شده که انگار نقل قول از ارمیا نیست، یه توضیحیه که توی کتاب ارمیا وجود داره. میخونم براتون. پیامبر دیگه‌ای توی اون زمان مثل ارمیا کلام یهوه علیه اورشلیم رو یهودا رو اعلام میکرد. اون آدم اوریا اهل قریه یعاریم بود. وقتی حرفای اون به گوش یهویاقیم رسید، پادشاه فرستاد تا اونو بکشن، ولی اوریا خبردار شد و به مصر فرار کرد. یهویاقیم الناتان پسر اکبور رو با چند نفر دیگه میفرسته به مصر تا اوریا رو دستگیر کنن. اونها اوریا رو میگیرن و پیش یهویاقیم برمیگردونن. یهویاقیم هم دستور میده که اون رو با شمشیر بکشن و جنازه‌اش رو توی قبرستان عمومی بندازن. بعد از این توضیح توی پرانتز، این باب با این جملات تموم میشه. ولی اخیقام پسر شافان از من پشتیبانی کرد و نذاشت که بزرگای قوم منو به دست مردم بسپارن تا کشته بشن. اخیقام هم یکی از منشای دربار بوده که گویا پادرمیونی میکنه و ارمیا رو از مرگ نجات میده. باب 27. در آغاز سلطنت صدقیا پادشاه یهودا به دستور یهوه یوغ ساختم و اون رو با بندهای چرمی به گردنم بستم، مثل یوغی که موقع شخم به گردن گاو می‌بندن. بعد یهوه گفت که پیغام اون رو به سفیران ادوم و موآب و امور و سود و سیدون که به اورشلیم به حضور شاه صدقیا اومدن اعلام کنم تا اون رو به پادشاهان ممالک خودشون برسونن. پس به اونا گفتم که یهوه توانای بلند مرتبه خدای اسرائیل چنین گفته: من با قدرت عظیم خود دنیا، تمام انسانها و تمامی حیوانات را آفریدم و آنها را در اختیار هر کس که مایل باشم قرار می دهم. بنابراین من تمام سرزمین های شما را به بنده خود نبوکدنصر پادشاه بابل خواهم بخشید و حتی حیوانات وحشی را نیز مطیع او خواهم ساخت. تمام قوم ها خدمتگزار او و پسرش و نوه‌اش خواهند بود تا زمانی که نوبت شکست مملکت او هم برسد. آنگاه قوم های مختلف و پادشاهان بزرگ سرزمین بابل را تصرف کرده مردم آن را بنده خود خواهند ساخت. هر قومی را که نخواهد تسلیم نبوکدنصر شود و زیر یوغ بندگی او برود، با جنگ، قحطی و وبا مجازات خواهم کرد تا مغلوب او شود. به سخنان انبیای دروغین و کسانی که آینده را با فالگیری و خواب و رویا و احضار ارواح و جادوگری پیشگویی می‌کنند گوش ندهید. آنها می‌گویند که تسلیم پادشاه بابل نشوید، ولی همه دروغ می‌گویند. اگر شما به سخنانشان گوش بدهید و تسلیم پادشاه بابل نشوید، من خود شما را از سرزمینتان بیرون خواهم کرد و در سرزمین‌های دوردست پراکنده خواهم ساخت تا نابود شوید. اما به هر قومی که تسلیم و مطیع پادشاه بابل شود، اجازه خواهم داد در سرزمین خود بماند و به کشت و زرع بپردازد. تمام پیشگویی‌ها را برای صدقیا پادشاه یهودا تکرار کردم و گفتم: اگر می‌خواهی خودت و قومت زنده بمانید، تسلیم پادشاه بابل و قوم او شوید. چرا اصرار داری کاری بکنی که همگی از بین بروند؟ چرا با جنگ و قحطی و وبا کشته شوید؟ با بلاهایی که یهوه بر هر قومی که تسلیم پادشاه بابل نشوند خواهد فرستاد. به پیامبران دروغین گوش ندهید. آنها میگویند که پادشاه بابل نمیتواند شما را شکست بدهد، ولی دروغ میگویند. من آنها را نفرستادم و آنها به اسم من پیغامهای دروغین میآورند. پس اگر سخنان ایشان را پیروی نمایی، شما را از این سرزمین بیرون خواهم کرد و از بین خواهم برد هم تو را و هم پیامبران دروغگویت را. بعد از این حرفا رو به کاهنا و مردم کردم و گفتم که یهوه اینطوری گفته. به سخنان پیامبران دروغین توجه نکنید. آنها میگویند که ظروف طلا که از خانه یهوه به بابل برده شده به زودی باز آورده خواهد شد. اما این دروغ است. به آنها گوش ندهید. تسلیم پادشاه بابل شوید و زنده بمانید، وگرنه این شهر با خاک یکسان خواهد شد. اگر آنها واقعا پیامبران من هستند و پیغامهای خود را از من دریافت می کنند، از من تقاضا کنند تا ظروف طلایی که هنوز در معبد یهوه و در کاخ پادشاه یهودا و دیگر کاخهای اورشلیم باقی مانده به بابل برده نشوند. چون زمانی که نبوکدنصر پادشاه بابل بزرگان اورشلیم و یهودا را به همراه یهویاکین پادشاه یهودا به بابل به اسارت برد، بعضی چیزهای با ارزش را باقی گذاشت، مانند ستونهای مفرقی جلوی معبد، حوضهای مفرقی بزرگ حیات معبد، پایه‌های فلزی و تمام اسباب و اساسیه گرانبهای مربوط به جشن‌ها و عیدهای مذهبی. ولی یقین بدانید که تمام اینها نیز به بابل برده خواهند شد و در آنجا خواهند ماند تا روزی که من بر قومم نظر لطف بیاندازم. در آن زمان اینها را از بابل باز خواهم آورد. باب 28. در همون سال در ابتدای سلطنت صدقیا پادشاه یهودا در ماه پنجم از سال چهارم یه پیامبر دروغین به نام حنانیا اهل جبعون در معبد ایستاد و در مقابل کاهنا و مردم رو کرد به من و گفت یهوه خدای توانای بلند مرتبه خدای اسرائیل گفته که من یوغ بندگی پادشاه بابل رو از گردن شما بر می دارم و بعد از 2 سال هم همه ظرف‌ها و اشیای گرانبهای معبد رو که نبوکدنصر به بابل برده پس می آرم. یهویاکین پادشاه یهودا رو هم با همه اون کسایی که به بابل به اسارت رفتن به اینجا بر می گردونم. بله، من یوغی رو که پادشاه بابل به گردن شما گذاشته بر می دارم. بعد از اینکه حرفاشو شنیدم در حضور کاهنا و مردمی که توی معبد جمع شده بودن به حنانیا گفتم آمین، خدا کنه همه پیشگویای تو عملی بشه. امیدوارم هر چی رو که تو گفتی یهوه همون رو انجام بده و گنجینه های این عبادتگاه رو با همه عزیزای ما که الان توی بابل اسیرن برگردونه. ولی حالا در حضور همه این مردم تو به حرفای من گوش بده. پیامبرای قبلی که پیش از من و تو بودن اغلب بر ضد قوم‌های دیگه پیشگویی می‌کردن و همیشه از جنگ و قحطی و بلا و مرض خبر می‌دادن. اما اون پیامبری که درباره صلح و آرامش پیشگویی می‌کنه زمانی ثابت میشه که از طرف خدا حرف زده که پیشگوییش درست از آب در بیاد. بعد حنانیا پیامبر دروغین یوغی رو که برگردن من بود برداشت و اونو شکست. بعد از اونم به جمعیتی که اونجا بودن گفت یهوه قول داده 2 سال دیگه یوغ نبوکدنصر پادشاه بابل رو به همین شکل از گردن قوم‌ها برداره و اون رو بشکنه و اونها رو آزاد کنه. با شنیدن این حرفا من از اونجا بیرون رفتم. بعد از مدتی یهوه به من گفت برو به حنانیا بگو که یهوه چنین می‌فرماید. تو یوغ چوبین را شکستی ولی یوغ آهنین جای آن را خواهد گرفت. من برگردن تمام این قوم ها یوغ آهنین گذاشتم تا نبوکدنصر پادشاه بابل را بندگی کنند. حتی تمام حیوانات وحشی را مطیع او ساختم. بعد من رفتم به حنانیا گفتم که حنانیا گوش کن. یهوه تو را نفرستاده و با تو صحبت نکرده. تو میخوای مردم رو وادار کنی به وعده های دروغ تو امید ببندن. به خاطر همین یهوه گفته که تو میمیری. همین امسال عمرت تموم میشه. چون مردم رو علیه یهوه شوروندی. 2 ماه بعد حنانیا مرد. باب باب 29. بعد از اینکه یهویاکین پادشاه و مادرش و درباریان و بزرگان یهودا و اورشلیم و همه سندگرا و پیشه‌برا به دست نبوکدنصر به بابل به اسارت برده شدند، نامه‌ای از اورشلیم برای سران یهودا و کاهنا و پیامبرا و همه قوم تبعیدی نوشتم و اون رو به وسیله العاصه و جمریا به بابل فرستادم. این دو نفر سفیران صدقیای پادشاه بودن. متن نامه اینطور بود: یهوه، خداوند توانای بلند مرتبه، خدای اسرائیل، به همه شما که به خواست او از اورشلیم به بابل تبعید شده اید چنین می‌فرماید: خانه ها بسازید و در آن زندگی کنید، درختان بکارید و از میوه‌اش بخورید، چون سالهای زیادی در آنجا خواهید بود. ازدواج کنید و صاحب فرزند شوید. بگذارید فرزندانتان هم ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند تا در آنجا تعدادتان افزوده شود. خواهان آسایش و پیشرفت بابل باشید و برای آن نزد من دعا کنید، چون آرامش آنجا آسایش شماست. من که یهوه خدای اسرائیل هستم میگویم که نگذارید پیامبران دروغین و فالگیرانی که در میان شما هستند شما را فریب دهند. به خوابها و رویاها و پیشگویی‌های آنها گوش ندهید. آنها به نام من به دروغ پیشگویی می‌کنند، در حالی که من آنها را نفرستادم. اما وقتی 70 سال اسارت در بابل تمام شود، همانطور که قول دادم، بر شما نظر لطف خواهم انداخت و شما را به وطنتان باز خواهم گرداند. خواست و اراده من سعادتمندی شماست، نه بدبختیتان، و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من می خواهم به شما امید و آیندگی خوب ببخشم. در آن زمان مرا خواهید خواند و نزد من دعا خواهید کرد و من نیز به دعای شما پاسخ خواهم داد. و اگر با تمام وجود مرا به طلبید، مرا خواهید یافت. آری، یقیناً مرا خواهید یافت و من به اسارت شما پایان خواهم بخشید و شما را از سرزمین‌هایی که به آنجا تبعید کرده ام جمع کرده به سرزمین خودتان باز خواهم آورد. ولی حال، چون انبیای دروغین را در میان خود راه داده اید و می گویید که یهوه آنها را فرستاده است، من نیز بر پادشاهی که از خاندان داوود است و بر کسانی که در اورشلیم باقی مانده اند، یعنی بر بستگان شما که به بابل تبعید نشدند، جنگ و قحطی و وبا خواهم فرستاد. ایشان را مانند انجیرهای گندیده‌ای خواهم ساخت که قابل خوردن نیستند و باید دور ریخته شوند. آنها را در سراسر جهان سرگردان خواهم کرد. در هر سرزمینی که پراکندشان سازم، مورد نفرین و مسخره و ملامت واقع خواهند شد و مایه وحشت خواهند بود. چون نخواستند به سخنان من گوش فرا دهند، با اینکه بارها به وسیله پیامبران خود با آنها صحبت کردم. همگی شما که در بابل اسیرید، به کلام یهوه گوش دهید. یهوه، خداوند توانای بلند مرتبه، خدای اسرائیل، درباره اخاب و صدقیا که به نام او پیشگویی‌های دروغ می‌کنند، فرموده است که آنان را به دست نبوکدنصر خواهد سپرد تا در مقابل چشمان همه کشته شوند. سرنوشت شوم آنها برای همه ضرب المثل خواهد شد، به طوری که هر که بخواهد کسی را نفرین کند خواهد گفت: خداوند تو را به سرنوشت صدقیا و اخاب دچار کند که پادشاه بابل آنها را زنده زنده سوزاند. چون این افراد در میان قوم یهوه گناهان قبیحی مرتکب شدند، با زنان همسایگان خود زنا کردند و از طرف یهوه به دروغ برای مردم پیام آوردند، یهوه بر همه کارهای آنها ناظر و آگاه است. یهوه خدای اسرائیل درباره شمعیا پیامی به من داد. این شخص نامه‌ای خطاب به مردم اورشلیم، کاهنا و صفنیای کاهن نوشته بود که در اون به صفنیا اینطور گفته بود. الان متن نامه رو دارم میخونم. یهوه تو رو به جای یهویادا تعیین کرده تا توی معبد خودش توی اورشلیم کاهن باشی و وظیفه تو اینه که هر دیوانه ای رو که ادعا کنه پیامبره بگیری و توی کنده و زنجیر نگه داری. پس چرا با ارمیای اناتوتی اینطوری رفتار نکردی که ادعا میکنه از طرف یهوه حرف میزنه؟ چون برای ما که در بابلی نامه نوشته و گفته که سالها در اینجا اسیر میمونیم و ما رو تشویق کرده که خونه بسازیم تا بتونیم مدت‌ها اونجا زندگی کنیم، درخت بکاریم تا بتونیم در آینده از میوه‌اش بخوریم. سفنیا نامه رو پیش من آورد و برام خوند. بعد یهوه به من گفت که نامه‌ای برای تبعیدیای بابل بفرستم و توی اون اینطور بنویسم. یهوه درباره شمعیا چنین می‌فرماید: او برای شما به دروغ پیشگویی می کند و شما را فریب می دهد و می خواهد که دروغهایش را باور کنید، در حالی که من او را نفرستادم. پس من نیز او و فرزندانش را مجازات خواهم کرد و هیچ کس از خانواده او در میان شما باقی نخواهد ماند. او آن لطف و احسانی را که در حق قومم خواهم نمود نخواهد دید، چون شما را بر ضد من برانگیخته است. باب سیوم. یهوه خدای اسرائیل به من گفت: هر آنچه به تو گفتم در توماری بنویس، چون زمانی فرا خواهد رسید که بر قوم خود اسرائیل و یهودا نظر لطف خواهم انداخت و ایشان را به این سرزمین که به پدرانشان داده ام باز خواهم آورد تا مالک دوباره آن شوند و در آن زندگی کنند. پس یهوه درباره اسرائیل و یهودا هم اینطور گفت: فریاد وحشت به گوش می رسد. ترس بر همه جا حکم فرماست و آرامشی نیست. آیا مرد آبستن می شود؟ پس چرا مردان مانند زنانی که می زایند دستهای خود را بر کمر گذاردند و رنگشان پریده است؟ روز هولناکی در پیش است. نظیر آن تا به حال دیده نشده است. آن روز زمان سختی قوم من است. ولی از آن نجات خواهند یافت. در آن روز یوغ بندگی را از گردنشان برداشته و خواهم شکست. زنجیرها را از دست و پایشان باز خواهم کرد و دیگر بیگانگان را بندگی نخواهند نمود. بلکه به من که یهوه خدایشان هستم و به پادشاهی که از نسل داوود بر آنان خواهم گماشت خدمت خواهند کرد. پس ای فرزندان بنده من یعقوب، نترسید. ای بنی اسرائیل، هراس به خود راه ندهید. من شما و فرزندانتان را از نقاط دوردست و از سرزمین تبعید به وطنتان باز خواهم گرداند و در آنجا در امنیت و آسایش زندگی خواهید کرد و دیگر کسی باعث ترس شما نخواهد شد. من با شما هستم و نجاتتان خواهم داد. حتی اگر قوم هایی را که شما را در میانشان پراکنده کردم به کلی تارومار کنم، شما را از بین نخواهم برد. البته شما را بی تنبیه هم نخواهم گذارد. آری، یقین مجازاتتان خواهم کرد، ولی منصفانه و عادلانه. ای قوم من، گناه تو مانند زخمی است علاج ناپذیر. کسی نیست که تو را یاری دهد یا زخمایت را ببندد. دارو و درمان دیگر فایده ندارد. تمام دلباختگانت تو را ترک کردند و حتی حالت را نیز نمی پرسند. تو را بیرحمانه زخمی کردم، گویی دشمنت بودم. تو را سخت تنبیه کردم، چون گناهانت بسیار و شرارتت بزرگ است. چرا به مجازاتت اعتراض داری؟ درد تو درمانی ندارد. تو را این گونه سخت مجازات کردم چون گناهانت بسیار و شرارتت بزرگ است. ولی در آن روز تمام کسانی که تو را می‌درند دریده خواهند شد. تمام دشمنانت به اسارت خواهند رفت. کسانی که تو را غارت می‌کنند غارت خواهند شد و کسانی که به تو ظلم می‌کنند مورد ظلم قرار خواهند گرفت. سلامتی و تندرستی را به تو باز خواهم گرداند و زخمهایت را شفا خواهم داد. هرچند که اکنون تو را فراموش شده و اورشلیم را متروک می نامند. من یهوه قوم خود را به سرزمینشان باز خواهم گرداند و خانواده های ایشان را مورد لطف خود قرار خواهم داد. شهر اورشلیم بر روی خرابه هایش باز بنا خواهد شد. قصر پادشاهی آن بازسازی شده مانند گذشته خواهد شد و شهرها غرق خوشی و شکرگزاری خواهند شد. من ایشان را برکت خواهم داد تا افسوده شوند و قومی سربلند و محترم باشند. کامیابی دوران گذشته را به ایشان باز خواهم گرداند و آنها را استوار و پایدار خواهم ساخت و هر که را به ایشان ستم کند مجازات خواهم نمود. حاکم ایشان دیگر از بیگانگان نخواهد بود بلکه از میان قوم خودشان برخواهد خواست. من او را خواهم خواند تا کاهن عبادتگاه من باشد و به نزد من آید. زیرا چه کسی جرأت دارد بدون آن که او را خوانده باشم نزد من آید؟ آنگاه ایشان قوم من خواهند بود و من نیز خدای ایشان. در آخر ارمیا این باب رو اینطور تموم میکنه. گردباد نابود کننده خشم یهوه ناگهانی بلند میشه و روی سر بدکارا نازل میشه. خشم شدید یهوه فرو نمیشینه تا مقصودش رو به طور کامل به انجام برسونه. در روزهای آینده این رو میفهم. این هم از 10 باب بعدی. باب 30 رو هم با هم تموم کردیم. انتهای این اپیزود چند تا نکته کوچولو بگم که میتونیم بگیم جنبه یاداوری هم داره یه مقدار. خب الان رسیدیم به جایی که دیگه ارمیا داره از تبعید صحبت میکنه. یه یاداوری بکنم که این تبعید شروعش چطور بود. سالا حدودیه دیگه، یعنی خیلی دقیق نمیتونیم راجع به اون زمان صحبت کنیم، اما چیزی که نوشته شده حدود 597 قبل از میلاد اولین تبعید اتفاق میفته، یعنی یهویاکین به بابل به اسارت برده میشه، بعد به جای اون صدقیا پادشاه میشه. نبوکدنصر میاد شاهزاده ها و بزرگان یهودا رو به تبعید میبره. چرا این کارو میکنه؟ میخواسته که نتونن به مردم نفوذ کنن و باعث بشن که اونا آشوب کنن. صنعتگرا هم با خودش میبره به خاطر اینکه اونجا توی بابل ساختمون سازی کنن، یه جورایی از حرفشون استفاده کنن. حالا اینجا هم ارمیا به این تبعید چند بار اشاره کرد که خواستم یه یاداوری بکنم ماجرا چی بود، تو ذهنتون یه ذره منسجم بشه مطالب. مورد دیگه هم که یادم نیست ولی فکر میکنم که راجبش صحبت کردیم اینه که توی بابل با اسیرا بدرفتاری نمیشد، خیلی هم خوشرفتاری میشد. انقدر خوشرفتاری میشد که وقتی کوروش میاد اونا رو نجات بده و برگردونه، خیلیشون اصلا نمیخوان برگردن چون خیلی هم اوضاع براشون خوب بوده. اینجا توی کتاب ارمیا بهش این اشاره میشه، همون انجیل خوبایی که رفتن اونجا و حتی ازشون خواسته میشه که اونجا خوب باشین. بعدها توی کتاب دانیال هم اینو ما دوباره میخونیم که این اتفاق میفته. توی اسناد تاریخی هم این نوشته شده. پس من فکر میکنم که یک حقیقتی پشتش هست که تبعیدیا به ویژه اون تبعیدیای اولیه که میرن بابل خیلی هم حالشون خوب بوده، چندان حکم اسیر و تبعید نداشتن، برخلاف مصر که کسایی که به اونجا میرن حکم برده رو دارن، توی بابل به اینا خیلی هم خوش میگذشته. در مورد اینم خوندیم که ارمیا از بین رفتن بابل هم صحبت میکنه. حالا اشارهش مقدار اینجا مختصر بود. توی کتاب دانیال ما بیشتر این موضوع رو میشنویم که سپاه کوروش چطوری میاد و بابل چطوری از بین میره. اینجا اشاره میشه، اونجا تکمیل تر راجع به صحبت میشه. اینم خواستم بگم که یه ارتباطی بین این و دانیال وجود داره از این نظر. یه نکته ریزی هم بگم که نمیدونم چقدر معتبره، اما چند تا کتاب یعنی توی چند تا کتاب این موضوع رو خوندم. اوایل باب 26 میخونیم که ارمیا میگه که یهوه به من گفته برو توی حیات معبد وایسا و حرفهای منو بدون کم و کاست به مردم بگو. این بدون کم و کاست و جاهای دیگه زیاد نمیشنویم. اینجا حالا اشاره شده بهش، گویام خیلی مورد نظر واقع شده، مورد توجه قرار گرفته. این که انگار ارمیا خب خودش هم داره میگه دیگه 23 سال هی داشته خبر بد به مردم میگفته، هی پیشگویی‌های بد میکرده، برای همین مردم دیگه واقعا اعصابشون خورده. خود ارمیا هم به نظر میرسه یه ذره ترسیده بوده، هم از این که دیگه حرفاش اثر نکنه مردم بعدشون بیاد، هم از این که کشته بشه، هم از این که میخواسته یه ذره با تلطیف کردن حرفای یهوه اوضاع رو بهتر کنه. این چون تو ذهنش بوده، یهوه دیگه اینجا بهش اشاره میکنه که بدونه کم و کاست. هیچی رو از حرفای من بر ندار، لازمم نیست هیچ تند و تیزیشو بگیری، همینی که من میگم برو بهشون بگو. من نمیدونم این چقدر صحت داشته، هرچند که خب با منطق ما میخونه، ولی چون چند جا خوندم راجبش خواستم بهتون بگم که این بدون کم و کاست اینجا همینجوری یه حرف گذرایی گویا نبوده، به خصوص اینکه جاهای دیگه یهوه زیاد این عبارت رو به کار نمیبره. همین بر خودم جالب بود، گفتم بر شما هم شاید جالب باشه. یه نکته کوچولو هم راجع به حال صدقیا بگیم. به نظر من قرار گرفتن در وسط میدان با از بیرون نگاه کردن به ماجرا، اونم بعد از سالها، خیلی فرق داره. صدقیا به نظر من همچین تصمیم گرفتن براش آسون نبوده، علاوه بر این که باز من میگم تشخیص درست و غلط و پیامبر راستین از دروغین اونقدی که کتاب مقدس میگه مثل تشخیص کاه و گندم نیست، ولی با حتی اگه بود هم یه مقدار حال صدقیا به نظر من قابل درکه. اولا تسلیم شدن برای هر پادشاهی سخته، اصلا یه جورایی حکم شکسته دیگه. بعدم این که ببینید یه ارمیا داره هی میاد میگه یهوه اینو میگه اونو میگه و یه عالمه درباری و کاهن داره صدقیا که داره میگه نه هیچ اتفاقی نمیفته، معبد یهوه با شکوهش باقی میمونه، هیچ خطری هم ما رو تهدید نمیکنه. برای من فکر میکنم که کاری که صدقیا کرد همچین کار خیلی دور از ذهنی هم نبوده، مگه اینکه بگیم واقعا پیامبری و صداقت ارمیا انقدر مشهود بوده که صدقیا مثلا باید قبول میکرد. کل حرفم لب کلامم اینه که در میانه میدان قرار گرفتن بین دوتا دو راهی انتخاب کردن خیلی کار سختیه، به خصوص این که نمیدونیم واقعا چی درسته چی غلطه. یه کوچولو در مورد تاریخ تبعید و اون 70 سالی که ارمیا ازش حرف میزنه بگیم، مربوط به باب 28. ارمیا میگه که 70 سال در اسارت مردم به سر میبرن، اما واقعا تاریخ نگارا سر این 70 سال اختلاف نظر دارن. یعنی کدوم 70 سال؟ سالای بین 605 تا 535 قبل از میلاد، یعنی اولین تبعید بابل تا بازگشت اولین تبعیدیا به اورشلیم، یا سالهای بین 586 تا 516 که آخرین موج تبعید بوده و نابودی کلی معبد. یه عده هم حتی میگن از این 70 سال به معنای یه عمره، مثلا یه عدد مثالیه، 70 سال واقعی نیست، مثلا میگن یه عمر شما دور از وطنین ولی بعدش برمیگرد. به هر حال دقیق معلوم نشده چیه، ولی خب ما 2 تا 70 سال داریم که مردم درگیرش بودن که هر دوش هم به پیشگوی ارمیا میخورد، چون حرف ارمیا قبل از هر دوی این 70 سال بوده. از یه بار دیگه این سه تا نظر رو میگم. بعضیا میگن که این 70 سال اون سالهاییه که از اولین تبعید تا زمانی که کوروش اسیرا رو آزاد میکنه و به اورشلیم برمیگردونه یه 70 سال داشتیم که منظور اونه. بعضیا میگن نه، از زمانی که آخرین تبعید اتفاق میفته تا زمانی که معبد دوباره بازسازی میشه هم یه 70 سال داشتیم که منظور اونه. بعضیا میگن که این 70 سال یه عمره و کلا تا هر زمانی ممکنه ادامه داشته باشه و منظور اونه. حالا هر جور که شما دوست دارین به ماجرا نگاه کنید. و اما آخرین نکته‌ای که میخوام در مورد این اپیزود بگم مربوط به باب 30 و اونجایی که از بازسازی مجدد اورشلیم میگه. نمیدونم چقدر یهودی‌ها اینو قبول دارن، چقدر مسیحی‌ها قبول دارن، یا اصلا الان چقدر از آدم قبولش دارن، اما حرفی که زده میشه اینه که پیشگویی ارمیا در مورد بازسازی کامل اورشلیم و اون حال خوشی که قرار اتفاق بیفته هنوز عملی نشده. چرا؟ به خاطر اینکه همه ایماندارا باید در زمان پادشاهی مسیح موعود در عرض موعود با هم باشن تا اون اتفاق بیفته. یعنی بناها، مردم، حاکمان و منطقه، همه اینا باید جمع بشن تا اون پیشگویی رخ بده و هنوز این اتفاق نیفتاده. حالا من نمیدونم آیا مسیحی ها به این معتقدن یا نه، و اصلا یهودی ها اگه معتقدن چقدر معتقدن، اما این پیشگویی ارمیا جزء معدود پیشگویی هاشه که هنوز اتفاق نیفتاده و برخی معتقدن که قراره که بعدها اتفاق بیفته، بالاخره یه روزی به وقوع می‌پیوندد. نکته های تاریخی راستش خیلی نداشت، ولی نکته های ریز چون من خودم جذاب بود گفتم شاید برای شما هم جذاب باشه. امیدوارم زیاده گویی نشده باشه و حوصله‌تون سر نرفته باشه. 52 باب کتاب ارمیا هست که 30 بابشو خوندیم، چیز دیگه نمونده تموم بشه. تا یادم نرفته در مورد شیوه خانش کتاب ارمیا نظرتون رو بپرسم. در دو مورد به من بازخورد بدین خیلی خوب میشه. یکی این که طولانی شدن اپیزودها خوبه یا بده، یعنی 10 باب در هر اپیزود خوبه یا بده، ادامه بدیم یا ندیم. یکی دیگه این که حرفای یهوه رو به صورت رسمی و کتابی دارم میخونم خوبه یا بده، اینجوری ادامه بدیم یا ندیم. همین، مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی. خدا نگهدار.